پس در مجموع به این جنبندی میرسیم که اگر بتونیم از الگوهای غذایی سالم استفاده کنیم، غذاهایی که حاوی چربی‌های مضر هستند کمتر استفاده کنیم، از مواد غذایی استفاده کنیم که چربی‌های ضروری و مفید رو بیشتر داشته باشن، در کنار اون استفاده بهینه داشته باشیم از میوه و سبزیجات که به عنوان یکی از ارکان رژیم غذایی محسوب میشن، همه اینها با هم با فعالیت بدنی و ورزش متناسب میتونه انشاءالله ریسک بیماری‌های قلبی و عروقی رو به مراتب کمتر کنه و در نتیجه جامعه سالم‌تری رو برمقام بیاره.
عزیزان شرمنده، سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب حسین زاده، در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترم آقای دکتر سعید ناطقی متخصص امراض قلب و عروق در مورد نقش ارث و منشأ خانوادگی دردها و مشکلات و گرفتاری های قلبی صحبت کردند. همینطور راجع به سایر علل و عوامل دردهای قفسه سینه که میتونه غیر قلبی باشه هم اشاره شد و توضیحات بسیار خوبی داده شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، مجدداً از حوصله شما و توضیحات خوبتان تشکر میکنم. در این قسمت از برنامه میخوایم بپرسم که اکثران و تقریباً هم بسیار یا باورشان ایست که دردهای قفسه سینه به خاطر مشکل قلبی به شانه و دست چپ ممکنه تیر بکشن منتشر شوه و شانه و دست چپ هم این درد حس بکنیم. آیا اگر دردی داشته باشیم که به شانه و دست راست منتشر شده و تیر بکشه، ای هم میتونه به خاطر مشکل قلبی باشه؟
بله، عرضم حضورت شما که انتشار دردهای قلبی به قسمت‌های دیگه یه چیز شایعیه. کما اینکه اگر کسی کیسه صفراش هم دچار التهاب باشه، سنگ کیسه صفرا داشته باشه، ممکنه دردهاش به نقاط دیگه از بدن انتشار پیدا کنه که اینا همه مربوط هست به راه‌های عصبی که بین قسمت‌های مختلف مشترکن. ولی انتشار درد به دست راست مهم‌تره یا درد به دست چپ مهم‌تره یا به هر دو مهم‌تره؟ ببینید، انتشار درد قلبی میتونه به دست راست باشه، میتونه به دست چپ باشه.
بله.
و وقتی مطالعه کردن بین افرادی که واقعا آنژیوگرافی شدن و دیدن که مشکل عروق کرونر داشتن، یعنی افراد اثبات شده، دیدن توی این افراد کسانی که انتشار درد به دست راست بوده شایع‌تر بوده تا دست چپ حتی. یعنی این که ما اهمیت انتشار درد به دست راست رو اگر بیشتر از انتشار درد به دست چپ ندونیم کمتر هم نه، بنابراین میتونه به دست راست هم انتشار پیدا بکنه.
دکتر صاحب ناطقی، بازم چون موضوع بحث ما دردهای قفسه سینه است که عمدتاً روی دردهای قلبی بحث و گفتگو کردیم، میخوایم بپرسم یک نفری پیر و مسن که سنش بالاست، مثلا 60-70 سال عمر داره، اینا گهگاهی دردایی را در شانه خود، در پشت خود، در بین شانه های خود حس میکنه، میتونیم بگیم بخاطر سنش ای حتما قلبی است یا میتونه علت آرتروز و سایر علت های دیگه داشته باشه؟
ببینید، دردهای گفتم چون سن بالایی من احتمال آرتروز و مسائل عضلانی اسکلتی و در واقع مفاصل در اون قسمت خیلی مطرحه، یعنی جزء تشخیص فراقی اصلی ما هستش. ببینید، اگر این که ما مثلا دست چپ من تیر میکشه، این مفصلش، خیلی خوب، من دستم الان تکون نمیدم، من فعالیت میکنم، راه میرم، اگر درد من تشدید میشه ممکنه این درد قلبی باشه، متخصص قلب مراجعه کنم. اما نه، میگه که من کاری ندارم به اینکه راه برم نرم، همین که نشستم دستم درد میکنه، اما اگه دستمو بیارم بالا این شونم درد میگیره، یا اگر دولا بشم پشتم درد میگیره. اینها دیگه معمولا دردهای قلبی نیستن. من اینها رو دارم میگم چون زمان کم هست، دارم کدهایی رو میگم خدمت شنوندگان عزیز که تو خودشون چک بکنن، چنانچه با یک تغییر پوزیشن، تغییر موقعیت، عقب جلو شدن، بالا پایین کردن دست، این درد ایجاد میشه. اینا معمولا درد قلبی نیست، مربوط به همون آرتروز و یا درگیری های مربوط به عضلات اسکلتی و مفاصل هستش. ولی نه، اگر درد ربطی به اینها نداره، میگه آقا من دارم راه میرم، مثلا دستمو تکون نمیدم که من الان دارم سربالایی میرم یا یه مسیر صافی دارم میرم، یه سربالایی رو میبینم قشنگ برام متبادر میشه که الان نصف این سربالایی برم سینم درد میگیره، دست چپم شروع میکنه به درد گرفتن، این ممکنه درد قلبی باشه و بعد حتما به پزشک مراجعه بکنن.
و یکی دکتر صاحب، بعضیا اظهار میکنن که ما وقتی فعالیت داریم، پیاده روی داریم، تیز و سریع حرکت میکنیم یا از زینه ها و پله ها میریم بالا یا حتی کوهنوردی میکنیم، یک دردهایی را در قفسه سینه خود حس میکنیم. یا گاهی ممکنه یک کمی هم نفس تنگی موقع امی فعالیت ها داشته باشیم. آیا اینا ربطی به دردهای قلبی داره یا نه؟
بله، ببینید وقتی شما همونطور که عرض کردم وقتی فعالیت میکنید، سربالایی میرید، یه موقع هست من تنگ نفس میگیرم به خاطر اینکه بدنم آماده نیست، به خاطر اینکه ورزش نکردم یا بیشتر از اون حدی که متناسب با سن من و متناسب با آمادگی جسمانی من هست من فعالیت کردم. این گاهی باعث ایجاد تنگ نفس میشه.
بله.
و تنگ نفس گاهی باعث ایجاد درد هم میشن. اینا خب نه، طبیعیه، این فیزیولوژی بدن. اما نه، شما میدونید که آقا این چیزی هستش که من قبلا این مسیر رو راحت میرم، مشکلی نبود، ولی به تازگی الان دچار درد میشم. چرا؟ این دیگه مهمه و باید حتما به پزشک مراجعه.
خب دکتر صاحب، بسیار بسیار تشکر از توضیحات بسیار خوب و مفید شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
همه جا کرونا است.
با رعایت فاصله حداقل 1.5 متری قدرت شیوع کرونا را کاهش دهید. استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دستها و صورت برای سایر افراد راه‌های مهم پیشگیری محسوب می شود. رعایت تدابیر صحی و بهداشتی مانند شستشوی مکرر دستها ضروری است و افراد مشکوک به ابتلا باید آزمون‌های تشخیصی و اقدامات درمانی را جدی بگیرند. از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتلا است خودداری کنید. در صورتی که در معرض تماس با فرد مبتلا به بیماری تنفسی هستید از ماسک استفاده کنید. به طور مکرر دستهایتان را با آب و صابون بشویید. و خصوص بعد از تماس با فرد بیمار و یا در صورت تماس با اشیاء و سطوح آلوده و یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها. از تماس و لمس حیوانات وحشی یا اهلی، چه زنده و چه مرده، خودداری کنید.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. رئیس جمهوری پیشین افغانستان فرمان رئیس جمهوری آمریکا را بی حرمتی به مردم افغانستان خواند و از بایدن خواست از تصمیمش صرف نظر کند. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان امروز در نشست خبری درباره فرمان اجرایی جو بایدن ضد ملت افغانستان تاکید کرد رئیس جمهوری آمریکا باید در تصمیم خود تجدید نظر کند و تمام پول افغانستان را به مردم این کشور برگرداند. کرزی گفت مردم افغانستان با ائتلاف دولت و ملت آمریکا خود قربانی تروریسم است و چطور میتوان قربانیان تروریسم را بار دیگر به سبب یک حرکت تروریستی 11 سپتامبر مجازات کرد. رئیس جمهور پیشین افغانستان افزود اسامه بن لادن سرکرده گروه تروریستی القاعده را افغانستانی ها به افغانستان نیاوردند، بلکه خارجی ها وی را به افغانستان آوردند. کرزی همچنین در بخش دیگر سخنانش از دولت موقت طالبان خواست زمینه برگزاری یک نشست ملی یا لوی جرگه را فراهم سازد تا در آن مردم درباره آینده کشورشان تصمیم بگیرند. اتحادیه زباهان افغانستان در واکنش به مصادره دارایی های این کشور از طرف آمریکا تاکید کرد بخشی از دارایی های مصادره شده متعلق به بخش خصوصی است و حادثه 11 سپتامبر نیز ربطی به افغانستان ندارد. عصمت الله وردگ معاون اتحادیه زباهان افغانستان بعد از ظهر روز شنبه در نشست خبری در کابل در واکنش به مصادره 7 میلیارد دلار پول افغانستان در آمریکا گفت بیش از 3 میلیارد از حدود 10 میلیارد ذخایر مسدود شده ارزی افغانستان پول بخش خصوصی این کشور است و هیچ کس و هیچ نهادی حق ندارد که آن را به عنوان غرامت ضبط کند. وردگ از سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی خواست تا تا در برابر این تصمیم ظالمانه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ایستادگی کنند و نگذارند که ذخایر ارزی ملت مظلوم افغانستان به عنوان غرامت پرداخت شود. وی تأکید کرد که این پول باید به دولت افغانستان و سکتور خصوصی این کشور پرداخت شود تا نه مؤسساتی که در 20 سال گذشته در افغانستان فساد کردند. غلام نبی هوتک از اعضای اتحادیه زوبهان افغانستان نیز در این نشست خبری گفت حادثه 11 سپتامبر ربطی به مردم و حکومت افغانستان ندارد که پول این ملت به عنوان غرامت به بازماندگان آن حادثه پرداخت شود. وی با بیان این که آمریکا در 20 سال گذشته در افغانستان مرتکب جنایت جنگی شده است گفت آمریکا باید به ملت افغانستان غرامت بپردازد نه ما. اما این روزها که سرمای زمستان افغانستان سخت‌تر از سال‌های گذشته اسخای می‌کنم اما این روزها که سرمای زمستان افغانستان سخت‌تر از سال‌های گذشته بر چهره زن و مرد و طفل سیلی می‌زند و فقر و گرسنگی بخش بزرگی از جمعیت این کشور را گرفتار کرده است، اعلام خبر فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا برای مصادره 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های ملت افغانستان و پرداخت آن به عنوان غرامت به خانواده قربانیان حادثه تروریستی 11 سپتامبر غم بزرگی بر غم‌های مردم افزود. افغانستانی‌ها می‌گویند آمریکا غرامت کشته شدگان حادثه 11 سپتامبر را از مردم افغانستان می‌گیرد، در حالی که در قبال کشته شدن دست کم 150 هزار قربانی افغانستانی در جنگ 20 ساله‌اش در افغانستان ساکت است. همکار ما بهنام یزدانی از دفتر صدا و سیمای ایران در کابل در این زمینه گزارش می‌دهد.
اگر تا همین دیروز امیدی بود تا با آزاد شدن دارایی‌های خارجی افغانستان گشایشی در بازار این کشور ایجاد و از فقر بیشتر در بین افغان‌ها جلوگیری شود، با دستوری که این مرد امضا کرد باید منتظر روزهای سخت‌تری در افغانستان باشیم. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در فرمانی همه 7 میلیارد دلار دارایی‌های خارجی افغانستان را که در نزد نهادهای مالی این کشور بود بالا کشید. قراره نیمی از این دارایی یعنی 3.5 میلیارد دلار از پول مردم افغانستان به خانواده‌های کشته شدگان حملات 11 سپتامبر داده شود، اقدامی که با واکنش تند افغان‌ها مواجه شد.
پول ملت است، پول مردم است، نباید آمریکا این پولا را قید کنند.
این کاری رئیس جمهور آمریکا خلاف قانون بین الملل است.
نباید یه خورده شود، نباید این کس زورگویی کنه.
آمریکا در حال غرامت کشته شدگان 11 سپتامبر را از مردم افغانستان میگیرد که حتی یک نفر از عاملان و طراحان حملات 11 سپتامبر از مردم افغانستان نبودند.
باید تیر از عربستان بگیره، باید تیر از قطر بگیره، باید از کشورهای دیگه بگیره، نه از افغانستان بگیره. از افغانستان چرا دلیلش چی است که از افغانستان بگیره ایره؟
رئیس جمهور آمریکا دارایی‌های خارجی افغانستان را 6 ماه پس از فرار از این کشور و ورود طالبان به کابل مصادره کرد. مردم افغانستان میگویند این پول متعلق به آنهاست نه طالبان.
این پول هم کس پول شخصی البته از یک شخص نیست، این مکمل پول مردم از مردم افغانستان است.
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان هم اقدام رئیس جمهور آمریکا را دزدی عنوان کرد و این گونه نوشت:
دزدی پولهای مسدود شده ملت افغانستان توسط آمریکا و تصرف کردن در آن نشان دهنده پایین ترین سطح اخلاق و انسانیت یک کشور و یک ملت است.
پس از اقدام جو بایدن در مصادره دارایی های مردم افغانستان، حقوقدانان و شخصیت های سیاسی در نقاط مختلف دنیا این عمل را غیر قانونی و غیر انسانی عنوان کردند و هشتک آمریکا از افغانستان پول دزدید به داغ‌ترین هشتک در شبکه های اجتماعی تبدیل شد. بر اساس آنچه جو بایدن امضا کرد، نیمی دیگر از 7 میلیارد دلار پول مردم افغانستان هم به نهادهای امدادرسان خارجی داده می شود تا آنها در امور بشردوستانه در افغانستان هزینه کنند. یعنی این پول هم مستقیم به مردم افغانستان داده نمی شود. البته فعالیت این نهادها از 20 سال گذشته تا کنون با ابهامات زیادی در افغانستان همراه بوده است. به هر حال حال مردم افغانستان این روزها خوش نیست. آنچه که آمریکا و شرکایش پس از 20 سال جنگ و اشغال در افغانستان بر جای گذاشت، زمستان امسال چیزی جز این صحنه ها نبود.
تو کارت منم بو مرد میگوشنگی بمرد به خونی که بمردیم.
حادثه 11 سپتامبر بهانه‌ای بود برای حمله به افغانستان. در همه این 20 سال نظامیان آمریکایی تصاویر حملات 11 سپتامبر را به مردم افغانستان نشان دادند و آنها را کشتند. و امروز 11 سپتامبر بهانه‌ای شده است برای مصادره 7 میلیارد دلار پول مردم افغانستان.
غرامت کشته شدگان حادثه 11 سپتامبر را آمریکا از مردم افغانستان می‌گیرد. اما امروز اینجا سال مردم افغانستان این است که غرامت دست کم 150 هزار قربانی آنها را در جنگ 20 سالی آمریکا در افغانستان چه کسی یا کشوری پرداخت می‌کند؟ بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
یک مقام فرانسوی اعلام کرد که در صحبت‌های رئیس جمهوری روسیه با همتای فرانسویش هیچ نشانی از حمله روسیه به اوکراین وجود نداشت. این مقام فرانسوی که خواست نامش فاش نشود پس از گفتگوی تلفنی روز شنبه رئیسان جمهور فرانسه و روسیه بر روی طرز گفت ما هیچ نشانه‌ای در گفته‌های پوتین مبنی بر این که او قصد حمله دارد نمی‌بینیم. و افزود با این حال فرانسه توصیه می‌کند که اتباع فرانسوی از سفر به اوکراین خودداری کنند. امانوئل مکرون و ولادیمیر پوتین روز شنبه به مدت 100 دقیقه درباره بحران اوکراین گفتگوی تلفنی داشتند. دمیتری پسکوف سخنگوی قصر کرملین از این گفتگوی تلفنی خبر داد و قصر الیزه نیز اعلام کرد که مکرون با پوتین گفته است مذاکرات صمیمانه با اوجگیری تنش‌ها بر سر اوکراین هماهنگی ندارد. مکرون چند روز پیش نخستین بار از هنگام آغاز بحران اوکراین در سال گذشته در قصر کرملین در مسکو با پوتین دیدار و در راه‌های پیشبرد اجرای توافقنامه مینسک و همچنین شرایط استقرار امنیت و ثبات در اروپا را بررسی کرد. در همین حال جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در دیدار مجازی با سران کشورهای غربی و اتحادیه اروپا و ناتو مدعی شد که روسیه 16 فوریه به اوکراین حمله خواهد کرد. تنش‌ها در هفته‌های اخیر در پی ادعای شماری از سران غربی مبنی بر احتمال حمله روسیه به اوکراین بالا گرفته است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی، لطف تو همه موجودات را در بر گرفته و تمام کائنات از آن بهره‌مندند. پروردگارا، همچنان که در لحظه لحظه زندگیمان بر ما لطف داشته‌ای، همچنان تا لحظه خروجمان از این دنیا لطفت را بر ما ارزانی بدار. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام تقدیم شما دوستان عزیز، سلام بر روی ماهتان. خوشحال هستیم که برنامه در وادی نور را هر روز از آغاز تا پایان همراهی میکنین و این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین و با آن دل بستین. ما هم با افتخار و با شوق و اشتیاق تمام خدمت میرسیم همراه همکاران خوب ما فاطمه جان راستگو تهیه کننده برنامه، طیبه جان نوری صدابردار برنامه و ما هم در بخش اجرا در خدمت شما دیگر همکاران ما جناب غلامرضا شجاعی و محسن جان شجاعی و فرشته جان خالقی هم که در بخش های مختلف در روزهای مختلف در خدمت شما حضور دارند. خب انشالله که امروز هم با ما همراه باشین تا پایان. این بخش ها را برای امروز برای شما در نظر گرفتیم. قرآن و اطرت طلایه‌داران تلاوت ایستگاه تلاوت دانستنی‌های قرآنی تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز دوستان عزیز پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند اگر زندگی سعادتمندان، مرگ شهیدان، نجات روز قیامت، سایه روز سوزان و هدایت در روز گمراهی را می خواهید قرآن را یاد بگیرید که آن سخن خدای مهربان است و سپریست در مقابل شیطان و سنگینی در ترازوی اعمال. قرآن و اطرت
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام، وقت شما بخیر و نیکی. در دعای ندبه به درگاه خداوند منان عرضه می داریم معبودا تو پاداش رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در کتابت مودت و محبت اهل بیتش اعلام کرده ای و فرموده ای بگو ای پیامبر من پاداش برای رسالتم نمی خواهم جز محبت به نزدیکانم و نیز خدایا تو در کتابت فرموده ای بگو آنچه من به عنوان پاداش از شما طلبیدم آن هم به سود خود شماست و نیز در کتابت فرموده ای بگو من از شما برای رسالتم پاداش نمی خواهم مگر اینکه کسی بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند. بنابراین مشخص شد که اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همان راه رسیدن به خداوند متعال هستند و آنها طریق رسیدن به رضوان الهی را برای بندگان آشکار می‌سازند.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، افشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان عزیز، بر اساس آیه 23 سوره زمر، یکی از خصوصیات قرآن نفوذ عمیق و فوق‌العاده آن بر مخاطبان است. این آیه می‌فرماید:
خداوند بهترین سخن را نازل کرده، کتابی که آیاتش در لطف و زیبایی و عمق و محتوا همانند یکدیگر است. آیاتی مکرر دارد با تکراری شوق‌انگیز که از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام کسانی که از پروردگارشان می ترسند می افتد. سپس برون و درونشان نرم و متوجه ذکر خدا می شود. این هدایت الهی است که هر کس را بخواهد با آن راه نمایی می کند و هر کس را خداوند گمراه سازد راه نمایی برای او نخواهد بود.
بله دوستان، خداوند نفوذ آیات زیبای قرآن در دلهای آماده را ای قسمی ترسیم میکنه که نخست در آنها ایجاد ترس و خوف میکند که مایه بیداری و آغاز حرکت است و انسان را متوجه مسئولیت‌های مهم میسازد. در مرحله بعد آیات حالت نرمش و پذیرش سخن حق را در انسان پدید میآورد و به دنبال آن فرد به آرامش و اطمینان میرسد. این حالت دوگانه برای تلاوت کنندگان قرآن کاملا قابل درک است. آیات هشدار دهنده انسان را به فکر فرو می‌برند، اما مطالعه آثار و نشانه‌های آفریدگار عالم و لطف و رحمتش دل انسان را نرم و لطیف می‌سازد.
يا ضياء الشمس مهلا لتدعنا للغروب لتنير الدرب إنا لرشاد سنعود. يا ضياء الشمس مهلا لتدعنا للغروب لتنير الدرب إنا لرشاد سنعود. لتدعنا للدجالها سنعود.
نوري شمس إباء من سناك المستفيض، روح أزهار ربيع حسنها لمح وبيض.
نوري شمس إباء من سناك المستفيض، روح أزهار ربيع حسنها لمح وميض. وبطيف قد كساها وبنور قد علاها، قدر الله وقاها ردد الكون صداها.
إنه الله قدير، يا ضياء الشمس مهلا لتدعنا للغروب لتنير الدرب إنا لرشاد سنعود. يا ضياء الشمس مهلا لتدعنا للغروب لتنير الدرب إنا لرشاد سنعود. لتدعنا للدجالها سنعود.
متع الطرف مليا بقطاف من ورود، نسم الأنف زكيا بعباق وبعود.
متع الطرف مليا بقطاف من ورود، نسم الأنف زكيا بعباق وبعود. إن تكن حسن ثياب تغررك أو بشباب، فانتظر يوم حساب.
يجزيك رب قدير،
يجزيك رب قدير.
يا ضياء الشمس مهلا لتدعنا للغروب لتنير الدرب إنا لرشاد سنعود. يا ضياء الشمس مهلا لتدعنا للغروب.
با برنامه در وادی نور همچنان از رادیو دری در خدمت شما هستیم.
الله
طلایه‌داران تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام گرم ما بر دلهای قرآن دوست شما عزیزان. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد شیخ محمود بجرمی قاری گمنامی آشنا شدیم که علاوه بر صدای زیبا لحنها و نغمه ها را با هنرمندی خاصی در تلاوتهای خود اجرا می کرد. لطفاً در این برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با این قاری مصری آشنا شویم. با اینکه استاد بجرمی جزو قاریانی است که نام کمتری از آنها به میان می‌آید، لیک در زمان خود و بین قاریان بزرگ مورد توجه بود. استاد مروت، کارشناس و مربی قرآن از ایران که سالها در مصر و نزد اساتید بزرگ تلاوت همچون مصطفی اسماعیل تجربه می‌آموخت، در خاطراتش می‌گوید: یک بار از مصطفی اسماعیل پرسیدم که استاد شما دوست دارید تلاوت کدام قاری را بشنوید؟ ایشان پاسخ داد تلاوت شیخ المطربش، یعنی صدای شیخ هنرمند در اجرای فن و لحن. با تعجب پرسیدم منظورتان کدام قاری است؟ با لبخند پاسخ داد شیخ محمود البجرمی. بعد مصطفی درباره او گفت بجرمی یک قاری شکوهمند و هنرمند است. استاد بجرمی در سال 1980 به دعوت شهید دکتر مفتح به ایران سفر کرد. وی در آن ایام اغلب به قرائت آیات وی در مسجد قبای تهران مشغول بود. همچنین با برخی از استادان و قرآن دوستان ایرانی نشست و برخاست داشت و در محافل دوستانه و خصوصی آنها شرکت می کرد. اگرچه او تلاوت‌های قابل توجهی در ایران انجام داد، لکن به علت عدم دسترسی قرآن دوستان ایرانی و وسایل مناسب ضبط صدا در آن دوره، آثار چندانی از وی جمع آوری نشد. درباره شیخ محمود البجرمی نقدهای کوچکی هم وجود داشته است. اینکه ایشان با وجود بهره‌مندی از ادای قرآنی متین و مسلط دچار کندی آشکاری در خواندن یا کندی در ادای حروف بود، به نحوی که گاهی برخی از حروف را بیش از حد لازم می‌کشید. بعدها یکی از موسیقیدانان طراز اول مصر با او سفارش کرد تا جهت بهبود مهارت‌های ادا و رفع نواقص موجود در محضر شیخ درویش الحریری که سهم بسزایی در تربیت ادایی قاریان مشهور داشت حاضر شود تا از تجربیات ذی قیمت او بهره‌مند شود و شیخ این کار را کرد. شیخ محمود البجرمی پس از سالها خدمت به قرآن و بر جا گذاشتن آثار ارزشمندی از تلاوت‌های زیبا و متین سرانجام در سال 1992 میلادی و در سن 59 سالگی به دیدار حق شتافت. تشکر از همراهیتان با این بخش. روزتان بخیر.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
دوستان عزیز، قرآن کریم چراغ راه زندگی، هدایتگر و سوی روشنایی و رشد دهنده و سوی تعالی است. در مسیر پرتلاطم زندگی بهترین قانون زیست کردن و تعالی یافتن را به انسان می آموزد و تشنگان را به چشمه جوشان معارف الهی متصل می کند. تلاوت روزانه قرآن کریم دریچه است برای انس گرفتن با کلام الله و چه سعادتمندند آنان که نه تنها با آیات وحی مانوسند بلکه به آموزه های آن عمل می کنند و آنها را بین مردم گسترش می دهند.
هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهی است، گویی سرود عالم غیب الهی است. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهی است، گویی سرود عالم غیب الهی است. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن.
همراه شما دوستان عزیز هستیم با برنامه در وادی نور، اما در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات اول تا هشتم سوره علق با صدای استاد منشاوی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات اول تا هشتم سوره علق بود با صدای استاد منشاوی.
الله.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی.
الله الله.
در وادی نور.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
خب دوستان عزیز، همراه شما هستیم. ما زیاد صحبت کردیم و حالا نوبت شماست. صحبت‌های شما و کلام شما و مهر شما در قالب پیامک‌هایی است که بر ما روان می‌کنین. جناب حسین یزدانی از تهران و اصالتاً از بامیان افغانستان نوشتن سلام، ما مانده نباشین همکاران خوب برنامه در وادی نور. ما مدتی است که شنونده برنامه شما هستم و بسیار راضی هستم از برنامه‌تان. خدا و شما خیر بده. تشکر جناب یزدانی از دعای خیرتان در حق ما، ان شاءالله که دعاهای شما مستجاب شود. و نوشتن که قرآن کتاب راهنمایی است که می تواند انسان را از فرش به عرش برساند. قرآن همان نور هدایتی است که می تواند آدمی را متحول ساخته و از او انسانی بهتر بسازد، انسانی که در جهان هستی مفیدتر و تأثیرگذارتر است.
ذکر و موعظت و نور فیه شفاء للصدور و شفیعنا یوم النشور آیاته تروی المدى و صفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبی لن تستقیم حیاتنا الا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياة هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن
همچنان با برنامه در وادی نور در کنار شما هستیم. اجرای بخش بعدی به عهده همکار جوان ما جناب آقای محسن شجاعی است. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره های شعرا، نمل و قصص به تواسین معروفند. تواسین نامی است برای سوره های شعرا و قصص که با تاسین میم و سوره نمل که با تاسین شروع می شوند. درباره فضیلت تلاوت سوره های تواسین از امام صادق علیه السلام نقل شده است: هر کس تواسین را در شب جمعه بخواند از اولیاء الله خواهد بود و در جوار او وسایه لطف و حمایتش قرار می گیرد. در دنیا هرگز به او سختی نمی رسد و در آخرت از نعمتهای بهشت به او داده می شود تا راضی شود، بلکه از رضایتش فراتر داده می شود. همچنین علامه حلی می نویسد: تلاوت تواسین به ویژه در شب جمعه مستحب است. سوره شعرا با حرف رمزی تاسین میم و با بیان عظمت آیات قرآن و دلداری به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آغاز می شود و با ایمان و عمل صالح و یاد خداوند، مبارزه با ستمگری و در نهایت با تهدید ستمگران پایان می پذیرد. سوره نمل با حروف رمزی تاسین و با یادی از عظمت قرآن و نقش و اهداف هدایتی و تربیتی آن آغاز می شود و با حمد و سپاس خداوند و تذکر اینکه خداوند نشانه های قدرت خود را برای انسان آشکار می سازد و از اعمال انسان غافل نیست ختم می شود. و سوره قصص با حروف رمزی و مقطعه تاسین میم و با اشاره به عظمت آیات قرآن شروع می شود و با توحید و یکتاپرستی پایان می پذیرد.
دوستانان، هنگام که آیه های وحی یکی یکی بر قلب حضرت محمد صلی الله علیه و آله نازل شد و او آیات را بدون کم و کاست با مردم عرضه می کرد، تحولی عمیق در درون آنها در حال شکل گیری بود. آن آیات مثل سرودی دلنشین، زمزمه یکتا پرستی، دوستی و همدلی، خوشخلقی و مهرورزی، دستگیری از بینوایان و یتیم نوازی را در جهان پراکنده کرد و عظمت پروردگار را بر رخ جهانیان کشید. پس از رحلت پیامبر اکرم، به مرور تفرقه و چند دستگی میان امت اسلامی پدید آمد. در تاریخ پرفراز و نشیب اسلام، این تفرقه و اختلاف میان مذاهب و ملت‌های اسلامی از مسائل پیچیده و تضعیف کننده جامعه اسلامی بوده و همین عامل خسارت‌های مادی و معنوی جبران ناپذیری بر پیکر امت واحده اسلامی وارد کرد. این در حالی است که قرآن کریم، کتاب آسمانی مسلمانان، همواره بر وحدت امت اسلامی تأکید کرده و در آیات رهایی بخش خود اتحاد و همدلی مسلمانان را خواستار است. یکی از درس‌آموزترین آیات الهی در این زمینه آیه 10 سوره مبارکه حجرات است که می‌فرماید: مؤمنان برادر یکدیگرند، بنابراین میان دو برادر خود صلح برقرار سازید و تقوای الهی پیشه کنید تا مشمول رحمت او شوید.
کسی که اهل قرآن است و با قرآن آشناست و احکام قرآن میفهمه که اسلامی که قرآن معین میکنه، معرفی میکنه، اسلامی است که در تمام شئون زندگی دخالت دارد، رأی دارد، نظر دارد، مطالبه دارد. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و عشیا، که مطلب قلبی و مربوط به دل انسانه. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان. یعنی از اون اذکر الله تا فقاتلوا اولیاء الشیطان، همه این عرصه عظیم در حوزه تصرف دینه. یک جا خطاب به پیغمبر می‌فرماید: قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا. اوزد علیه و رتل القرآن ترتیلا. یه جا هم می‌فرماید که باز خطاب به پیغمبر، فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك و حرض المؤمنین، یعنی از بیداری نیمه شب و تضرع و توسل و دعا و گریه و نماز تا مقاتله و حضور در میدان جنگ. در احکام مالی یک جا می‌فرماید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یه امر شخصی. یه جا دیگه می‌فرماید کی لا تکون دولتا بین الاغنیاء منکم، تقسیم درست ثروت، مسئله 100% اجتماعی. یک جا می‌فرماید لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، یه جا می‌فرماید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم. عرصه فعالیت این دین تمام گستره زندگی بشر است، از اعماق قلب او تا مسائل اجتماعی، تا مسائل سیاسی، تا مسائل بین المللی، تا مسائلی که به مجموعه بشریت ارتباط داره. حالا در قرآن این معنا واضحه، یعنی اگه کسی این قضیه رو انکار کند قطعاً به بیانات قرآن توجه نکرده. این رو بایستی دانست و در مقابل تلاشی که در این زمینه افرادی میکنند که این حقیقت روشن رو انکار کنن بایستی پاسخگویی کرد.
تشکر که تا این لحظه همراهی کردین در وادی نور. دعوت میکنیم از همکار خوب ما جناب آقای غلامرضا شجاعی که در خدمت شما باشن.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 6 سوره مبارکه فاطر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
البته شیطان دشمن شماست، پس او را دشمن بدانید. او فقط حزبش را به این دعوت می کند که اهل آتش سوزان جهنم باشند.
در ادامه آیه قبل این آیه به همه انسانها به ویژه مؤمنان هشدار می دهد که شیطان از آغاز آفرینش شما با شما دشمنی کرده و حاضر به سجده بر شما نشد. از آنجا که او به خاطر این نافرمانی از درگاه الهی رانده شد، سوگند خورده است که هرچه بتواند انسانها را گمراه می کند. پس شما نیز او را دشمن خود بدانید و به وسوسه های او توجهی نکنید. ادامه آیه می فرماید چنین نیست که شیطان بر شما سلطه ای داشته باشد و بتواند شما را بر گناه مجبور کند، بلکه نفوذ او تنها در کسانی است که خودشان بخواهند دنبال رو او باشند و در جمع پیروانش قرار گیرند. طبیعی است سرانجام چنین افرادی دوزخ است و همراه شیطان به آتش جهنم گرفتار می شوند. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که فقط به فکر دشمنان مال و جان و ناموس و آب و خاک کشور ما نباشیم، گرچه این موارد مهم است، ولی باید به فکر دشمن ایمان و اخلاق خود نیز باشیم، چرا که اگر غفلت کنیم شیطان ما را گرفتار گناه و کجروی می کند. و نکته دیگر این که اگر از حزب الله به معنای عام آن که همه مؤمنان واقعی را در بر می‌گیرد خارج شویم، گرفتار حزب شیطان می‌شویم و در مسیری قرار می‌گیریم که خروج از آن سخت و سرانجامش عذاب است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن،